بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات وأزكى التحيات على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وأسماء المصطفى محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظریه اجتماعی قرآنی بود از نگاه شهید صدر و بعد از مقدمات فراوان و تبیین مهمترین عنصری که در این نظریه به عنوان رکن اصلی این نظریه مطرح شده این است که حضور خداوند متعال به عنوان کمال مطلق و هدف برتر در این نظریه مهمترین تأثیر گذاری را بر کلیه روابط یا منظومه روابط انسان با خود و خدا و جامعه و طبیعت را داره. این را با تبیین بیشتری شهید صدر توضیح دادند و در جلسات گذشته درباره‌اش مفصل صحبت کردیم. آخرین قسمت و آخرین فاز از این بحث به اینجا رسید که در این عناصری که تأثیر گذارند در این نظریه، یکی انسان، یکی طبیعت، یکی هم روابط میان انسان و انسان و انسان و طبیعت، جایگاه هر یک از این عناصر کجاست و چه تأثیری در روند تحولات اجتماعی انسان میتونه داشته باشه. جایگاه خدا به عنوان یک عنصری که خارج از این مجموعه است اما در درون این مجموعه میتواند تأثیرات اساسی بگذارد و هویت این ارتباطات را متحول کنه، این گذشت. اما قسمت بعدی که عبارت باشد از جایگاه طبیعت و جایگاه انسان در این تحولات، جایگاه انسان در تحولات را هم اشاره کردیم و این جایگاه انسان در تحولات برگشت به دو بخش یا دو عنصر. یک عنصر به خود انسان ارتباط داره، به اختیار انسان ارتباط داره، به طبق سنت الهی لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اراده و اختیار انسان بیشترین تأثیر را در این تحولات خواهد داشت. به عبارت دیگر، انتخاب انسان، نوع رفتار، نوع ضوابط، نوع الگویی که انتخاب میکنه، همه این انتخاب ها تأثیر مستقیم روی تحولات انسان دارند. در درون این عنصر که عنصر اراده و اختیار انسان بود، رسیدیم به جایگاه اون هدف برتر و به این ترتیب شهید صدر ما را رسوندن به این که انتخاب انسان برای هدفش به لحاظ اینکه نوع اهداف متفاوت هستند در تأثیر گذاری بر روند تکامل انسان، به همین خاطر ما میتونیم بگیم هدف برتر اگر کمال مطلق باشد، پس بیشترین تأثیر گذاری را در این روند تکامل خواهد داشت. و به این ترتیب جمع شد بین جایگاه انسان و نقش انسان و بین جایگاه این هدف برتر. خب، اما جایگاه طبیعت و تأثیرگذاری طبیعت بر تکامل انسان، این را هم فرمودند قانونی در اینجا نسبت به طبیعت وجود داره و به تفصیلی که برای آیه کریمه و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها فرمودن که این آیه میتونه ناظر به یک سنت الهی باشد. این سنت الهی حاکم بر رابطه انسان با طبیعت این است که انسان به طور عادی و به طور طبیعی اگر نتواند طبیعت را مهار کند، طبیعت میتونه قاهر انسان باشه و تأثیر گذاره بر انسان باشه، اما انسان میتونه این رابطه را عوض کنه، رابطه خودش را با طبیعت بر اساس تجربیات و تجربه اندوزی و بر اساس تکامل علمی میتونه انسان این طبیعت را به مهار خودش در بیاره، به جای اینکه خودش در اسارت طبیعت قرار بگیره، طبیعت میتونه در اختیار انسان قرار بگیره. این هم یک قانون حاکم بر رابطه انسان با طبیعت. اما این قانون حاکم معناش این نیست که انسان در بهره برداری از طبیعت اگر رها گذاشته بشه و به اختیار خودش واگذار بشه، این انسان از طبیعت حسن استفاده را داشته باشه. این قانون امکان بهره برداری از طبیعت را به نحو کافی، به نحو احسن، به نحو لازم را میتونه به انسان بده. مثلا آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم: لا تنفذون الا بسلطان، میفرماید شما در شرایط طبیعی نمیتونید از اقطار سماوات و ارض نفوذ کنید، اما اگر با سلطان و با قدرت باشید میتونید نفوذ کنید. یعنی راه داره اگر شما بخواید از این جو زمین خارج بشید و به کهکشان ها و آسمان ها برید، معناش این نیست که نمیتونید، اما میتونید، احتیاج به قدرت و سلطان دارید. که این آیه میتونه مؤید همون آیه قبلی باشد که میفرماید و آتاکم من کل ما سألتمو، اما شما حق دارید و مجاز هستید از این جو زمین برید بیرون، به کرات دیگر سرکشی کنید. مجاز هستید یا مجاز نیستید، این بحثی است که در جای دیگر باید مطرح بشه و قوانین دیگر میتونه در اینجا اثرگذار باشه. لذا این بحث و این بخش رو شهید صدر واگذار میکنند به تنظیم رابطه میان دو محور و دو قلم رو، محور انسان طبیعت و انسان انسان. این دو محور با هم ارتباط دارند که می‌فرمایند با اینکه این دو محور مستقل هستند، رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان، ظاهراً از هم مستقل هستند، اما این استقلال نسبیه. یعنی چی این استقلال نسبیه؟ یعنی اینکه 100% از هم جدا نیستند، چون در یه عنصر مشترک ما داریم در این دو محور و اون عنصر انسانه. انسان طبیعت با انسان انسان، بالاخره انسان در هر دو محور حضور داره. همین انسانی که با انسان رابطه داره، همین انسان با طبیعت ارتباط داره. خب در اینجا رابطه انسان با انسان چه تأثیری بر رابطه انسان با طبیعت داره؟ می‌فرمایند که در اینجا یک ارتباطی که این ارتباط گویای قانونی است. این ارتباط به این شکله که رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با انسان اگر رابطه عادلانه باشد، رابطه ظالم و مظلوم نباشه، رابطه شریک با شریک باشه یا همتا با همتا باشه، و انسان این نوع رابطه را حفظ کنه و رعایت کنه و در نتیجه روابط اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر بر اساس عدل و حق باشه، این رابطه، یعنی کنترل این رابطه در بهره برداری از رابطه دیگر تأثیر گذاره. چرا؟ چون این انسان وقتی رابطه اش با برادرش بر اساس حق و عدل باشه، در بهره برداری از طبیعت اونجا هم ظلم نخواهد کرد، سعی میکنه امکانات طبیعی را به نحو عادلانه بین خودش و دیگران تقسیم کنه. در نتیجه بهره برداری از طبیعت میشه بهره برداری، یعنی نوع بهره برداری متناسب با نوع ارتباطی که انسان با انسان داره. لذا این دو محور با هم مرتبط خواهند شد، انسان طبیعت با انسان انسان. شاهدش را هم ایشون می‌فرمایند آیات شریفه متعددی، از جمله اون آیه شریفه فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، که اشاره به حسن یا صحت رابطه انسان با انسان بر اساس ایمان و تقوا، یا به بار دیگر تعهد انسان به میزان حق و عدل در این رابطه، تعهد انسان به میزان حق و عدل که با ایمان و تقوا بیان شده، این نشان دهنده این است که انسان رابطه اش با انسان بر یک اساس صحیح استواره، و اون اساس صحیح یعنی حضور خدا در این رابطه. پس اگر خدا در رابطه انسان با انسان حضور داشت، در نتیجه می توانیم بگیم که همین حضور خدا در این رابطه منشأ تکامل در بهره برداری انسان از طبیعت خواهد بود، منشأ وفور نعمت خواهد بود. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. و به همین خاطر ایشان اون روایاتی که می‌فرماید در زمان حکومت امام مهدی علیه السلام زمین برکاتش را بیرون می‌آورد و اینقدر برکات زیاد و گسترده می‌شود که انسان برای انسان شاید غیر قابل تصور باشه که این لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض چگونه به این وفور نعمت انسان جامعه بشری میرسه. می فرماید به همین اصل برمیگرده، به این اصل که در حقیقت در حکومت عدل مهدوی سلام الله علیه در اونجا رابطه انسان با انسان بر اساس حق و عدل خواهد بود. وقتی این رابطه این چنین شد، بنابراین زمین هم برکاتش را به انسان عرضه میکنه، و این طبقه قانونی است که این قانون قرآن ازش پرده برداشته و صرف یک بحث اعجازی نیست، یک بحث قانونمندی است که قرآن کریم دارد اون را به جامعه بشری مطرح میکنه. خب بنابراین ما محکوم این سنن و قوانین هستیم. این سنن و قوانین برگشت به اینجا که اگر خدا در این روابط اجتماعی ما حضور واقعی و فعال داشت و جدی داشت، این حضور خدا در این رابطه که معنای حاضر دانستن انسان خدا را، حاضر و ناظر دانستن انسان خدا را در این رابطه به تعبیر قرآن کریم نسبت به این حضور می‌فرماید علم یعلم بان الله یرا، که انسان باید بداند که خدا می‌بیند و خدا می‌داند. این دانستن انسان یا توجه انسان به این حضور الهی، این است که به این حضور الهی فعالیت میده و فعالیت میده و تأثیرگذاری میده. وگرنه خدا که همیشه حاضر و ناظره، خدا که همیشه وجود داره و غایب نیست، اما این غفلت انسانه که خدا را از صحنه بیرون میگذاره و بعد کل روابط انسان با انسان، روابط انسان با طبیعت، کل این روابط منحرف میشه و از مدار طبیعی بیرون میره. و به همین خاطر میبینیم کلی ادیان تأکید بر ایمان به خدا، ایمان حضور خدا و تقوا داشتن و پاس داشتن این اعتقاد، پاس داشتن این معیارهایی که در این ایمان و اعتقاد مطرح میشه. در صورت حاضر دانستن خدا شد عنصر اصلی. یعنی باز برگشتیم به خود انسان، یعنی بیشترین تأثیر گذاره در این رابطه، در این تنظیم این روابط و در این نظریه، باز برگشت به خود انسان. پس ما بین دو محوره، دو عنصره، خدا و انسان، که بیشترین تأثیر گذاری مال حاضر دانستن خداست و به عنوان کمال مطلق، این میشه رکن اصلی نظریه. ولی این رکن اصلی نظریه از شاهراه و مسیر خواست و اراده و آگاهی و اختیار انسان اثرگذار خواهد بود. لمن شاء منکم ان یستقیم، به تعبیر قرآن کریم، برای کسی که بخواهد مستقیم باشد، با استقامت باشد، این کتاب، این قرآن، این پیامبر، این خدا میتونه مفید و منشأ اثر باشه. و در غیر این صورت، خدای متعالی که همه کار است و همه جا حاضر است، برای این انسانی که مختاره و نخواهد برای خدا حضوری قائل باشه و غفلت کنه یا تغافل کنه یا انکار کنه یا شک و تردید داشته باشه، این انسان از این فیض محروم خواهد بود و به دست خودش مقدمات نابودی خودش را فراهم میکنه و گرفتار سنن و قوانین حاکم بر رفتار انسان خواهد شد، که در این سنن و قوانین به لحاظ اینکه خداوند فعال اصلی و فاعل اصلی در این منظومه سنت هاست، و نادیده گرفتن این واقعیت، یعنی نادیده گرفتن کل آنچه که نظام هستی بر او مبتنیه، چیزی جز درگیری، چیزی جز تناقض، چیزی در به بن‌بست رسیدن ما نخواهیم داشت. بچه صد می فرمایند که حالا که روشن شد روابط انسان و سنن حاکم بر این روابط، ما به راحتی می توانیم برای کل نظام اجتماعی مبتنی بر این نظریه می تونیم حساب جدید باز کنیم. یعنی بفهمیم که این نظام اجتماعی چگونه از این نظریه داره الهام میگیره و تحت تأثیر قرار میگیره. و اگر کسی بخواد نظام اجتماعی را منهای نظریه مبتنی بر او، مبتنی بر که نظام اجتماعی بر او مبتنیه، بخواد اون نظام بررسی کنه، بررسی ناقص خواهد بود، یعنی بررسی بدون زمینه و پشتوانه خواهد بود. و این نظریه به تنهایی اگر به نظام نرسه، یعنی از این مجموعه عناصر تأثیرگذار در این نظریه و جایگاه هر عنصر در این تأثیرگذاری، اگر اینها روشن نشه یا اینها مورد بهره برداری قرار نگیره، باز این نظریه به تأثیرگذاری در نظام اجتماعی، در زندگی اجتماعی نخواهد رسید. باید این نظریه عملیاتی بشه، یعنی کاربردی بشه. کاربردی شدن این نظریه به این است که ما ببینیم که در جای جای این روابطی که تعریف کردیم، رابطه انسان با خود، با خدا، با طبیعت، با انسان‌های دیگر، این روابط را شما باید به صورت مجموعه قوانین در بیارید. این قوانین تشریعی که در اینجا مطرح میشن، حتما این قوانین بر اساس این نظریه باید مطرح و تبیین بشن. لذا کلیه آیات قرآن و روایاتی که عهده‌دار تنظیم این روابط به صورت قوانین رفتاری هستند، اینها روحشون همین نظریه است، یعنی حاضر دانستن خدا و توجه به سنن الهی که در این مجموعه روابط حکومت میکنه و توجه به خروجی ها و نتایجی که هر یک از این قوانین در اینجا میتونه داشته باشه بر اساس حاضر دانستن خدا یا غفلت از خدا. و به این ترتیب ما وارد یک عرصه جدیدی و فضای جدیدی از فهم شریعت و فهم فقه خواهیم شد که این احتیاج به بحث‌های بعدی مفصل‌تری خواهد داشت که شهید صد در اینجا این بحث رو به اتمام می‌رسونن و فاکتور می‌گیرن و وارد عرصه جدید میشن. و اون عرصه این است که این نظریه خلافتی که مطرح کردیم، بالاخره این نظریه خلافت در تاریخ بشریت، این نظریه از نظریه به یک واقعیت خارجی تبدیل شد و انسان و آدم خلیفت الله شد. و چگونه آدم خلیفت الله شد و خلافت آدم چه روندی در طول تاریخ داشت، این هم بحث جدیدی است که ایشون باز میکنند و در این کتاب المدرسه القرآنی در حد تعیین جایگاه این بحث در مجموعه بحث‌های ایشان مطرح میشه و در بحث خلافت الانسان و شهادت الانبیا به کمی بازتر و مفصل‌تر این بحث را مطرح میکنن که مراحلی برای خلافت انسان مطرح میشه، مرحله آمادگی یا حضانت و قبل از تحمل مسئولیت تکلیف و مرحله اول تحمل مسئولیت تکلیف و بعد مرحله اختلاف که در او هستیم تا بعد برسیم به مرحله وحدت و یک پارچگی مجدد که بر اساس تجربیات، آگاهی و بالا رفتن ظرفیت‌های جامعه انسانی، دوباره جامعه انسانی از درون اختلافات فاحشی که به مرور به وجود میاد و این اختلافات باعث این تکامل دیدگاه‌ها و تکامل اعتقاد انسان ها میشه، تا کار به جایی میرسد که بشریت دوباره خود را موظف و ملزم میبیند که به یک وحدت بر اساس آگاهی، بر اساس ارزش‌های الهی مجدداً برگرده به اون نقطه اوج و نقطه کمالی که باید بهش برسه. یعنی یک وحدت و یک پارچگی فطری داشت بشریت، بعد این یک پارچگی فطری او را به یک مسیر اختلافی بسیار عمیق و گسترده و اگر مدیریت نمی شد خانمانسوز می شد و جامعه برانداز می شد که خداوند متعال به لطف خودش با ارسال رسول و انبیا به گونه ای عمل کرد، به گونه این خط شهادت که را بحثش نکردیم، خط شهادت نقش ایفا کرد که توانست جامعه بشری را از بحرانها بیرون بیاره. به این معنا که حتی هم اگر عذاب استیصال بر جامعه ای وارد می شد، اون پیامبر با مجموعه ای که مؤمن به خدا بودن به تعبیر قرآن نجات پیدا می کردن و جامعه جدیدی را پایه‌گذاری می کردن و برای بار دیگر جامعه بشری در یک مسیر تکاملی قرار می گرفت، تا اینکه در رسالت خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله ما میبینیم که این بحث عذاب استیصال برداشته میشه، یعنی موضوع این منتفی میشه با وجود اهرم‌های گوناگونی که خداوند متعال در این جامعه برای ثبات و پایداری جامعه و چه بسا فقط انم یکی از اونها لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، وجود این گوهرهای گرانبها در چنین جامعه ای امان خواهد بود برای اهل زمین، همینطور که پیامبر فرمودن اهل بیت من مانند چراغهای آسمان ستاره ها روشنی بخش هستند برای بشریت و همینطور امان هستند برای اهل زمین از نابودی. خب در حقیقت نه اینکه اون قوانین تعطیل شدن، اون قوانین و سنن با قوانین و سنن دیگر اینجا کارگشا خواهند شد در جامعه بشری و داریم میبینیم که چگونه جامعه بشری روز به روز و قرن به قرن ورود در یک تحولات جدیدی وارد میشه و به سمت اون تحصیل آگاهی، حالا بر اساس تجربیات فراوان، من لم یعدبه الابوان ادبه الزمان، یا بر اساس ابعاد دیگری که در وجود انسان به ظرفیت میرسه، به ظرفیت خودش میرسه و انسان میبیند که باید و ناگزیر به سمت ارزشگرایی و حق‌گرایی حرکت کنه، وگرنه انسان نابود میشه و به تدریج جامعه بشری متقاعد میشه که باید به سمت حق و عدل حرکت کنه. حالا این بحثی تاریخی که در جای خودش اگر فرصت بود و لازم بود وارد اون هم خواهیم شد. پس تا اینجا ما بحثی که به عنوان بحث اساسی نظریه اجتماعی است، این بحث را تقریبا با نگاه‌های ویژه شهید صدر به اتمام رساندیم. فقط یک نقطه میماند که ایشان میفرمایند که اگر انسان خدا را به عنوان هدف انتخاب نکنه و غیر خدا را انتخاب کرد، که به تعبیر قرآن کریم ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، اگر جامعه بشری به ایمان و تقوا گرایش پیدا کنند، ما برکات زمین و آسمان را بر اونها باز خواهیم کرد. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، می‌فرمایند که اگر اینو بخوایم معنا کنیم، کذبو تکذیب کردن، ایمان نیاوردن و تقوا را کنار گذاشتن، خب از برکات آسمان و زمین اینا محروم خواهند شد و این محرومیت راجع این محرومیت برمیگردد به کسب خود اونها، یعنی به دست خودشون، به سوء اختیار خودشون کاری کردن که به تکذیبشون منتهی بشه. اونها تکذیبشون معلول رفتار خودشون هست، معلول رفتار خودشون هست، یعنی معلول انتخابشون هست. خب اگر انسان ها انتخابشون انتخاب غلطی شد و به جای مسئله اعلای برتر که خدا باشد، یک الگوی دیگری را، غیر برتر را به عنوان الگوی برتر قرار دادن، یک فرعونی را جای خدا خواستن بنشانن در وجود خودشون، می‌فرماید اینجا رابطه انسان ها با یک دیگر 100% دگرگون میشه. تحولاتی که این انتخاب غلط را به وجود میاره، شهید صدر در یک بحث بسیار ظریفی و بسیار مهمی مطرح میکنن که بنده در حد اشاره به اون بحث توجه میدم. میفرماین که وقتی غیر خدا در جایگاه خدا قرار داده بشه، جامعه بشری یک جامعه از یک پارچگی به یک جامعه تجزیه شده به چند طائفه و به چند گروه و جامعه این که در درون خودش حامل تناقضات فراوانی باشد خواهد بود. و این در طول تاریخ، این جامعه فرعونی در قرآن کریم برای او ترسیمی شده است که اگر از خدا روی گردان باشد، از امت واحد بودن بیرون میاد و به اممی و به گروه هایی به تعبیر قرآن کریم ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، گروه گروهشون میکنه. این گروه هایی که در جامعه فرعونی به جای اون امت واحد، ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، اگر خدا را به رب انتخاب کنن، این امت به وحدت میگراید. و همین را که عرض کردیم در تاریخ خلافت، این وحدت حاصل خواهد شد بعد از زمان شاید بسیار طولانی، یعنی بر اساس اون سنت های الهی، بالاخره این امت به اون امت واحده منجر خواهد شد. بعد از اینکه بشریت خدا را به عنوان رب خودش انتخاب کند. اما اگر این چنین نشد، فرمود که فرعون اهل این ارض را، اهل این زمین را شیعه شیعه، گروه گروه قرار میدهند. طوائف مجتمع فرعونی را به چهار طائفه، بلکه به شش طائفه تقسیم میکنند. میفرمایند طوائفی که در یک جامعه فرعونی مطرح میشوند، این طوائف چند گروه هند. اگر بخواییم یک تقسیم کلیتر را از کلام شیخ صد در بیاریم، این میشود که یک گروه مستضعفی خواهد بود در این جامعه، که این گروهی هست که آگاهی داره، ایمان داره، تقوا داره، تحت فشار هست، و این گروه در اقلیت خواهد بود و استضعاف می شود در برابر اکثریتی که، حالا اون اکثریت چند گروه هست، ولی اون اکثریت همشون در خط حاکم ظالم، در خط فرعون، به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم به خدمت او در میان. حالا بعضی ها با سکوت، یعنی انسان های آگاه هستن اما ترسو و ساکتند و با سکوت خودشون به فرعون خدمت میکنن، و گروه هستن که ناآگاه هستن و مورد سوء استفاده قرار میگیرن، و چند گروه هستن که اینا در خدمت نظام فرعونی قرار میگیرن. خلاصه اون پنج گروه که به نوع مستقیم یا غیر مستقیم خدمتگزار فرعون میشن، با گروهی که خودداری میکند از خدمتگزاری برای فرعون و به عنوان خط معارض جامعه فرعونی و نظام فرعونی در اون جامعه زندگی میکنه و همیشه تحت فشار قرار میگیره، این تقابل به مرور زمان به یک انقلابی تبدیل میشه که اون گروه مستضعف را خدا قدرت میبخشه. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. میگه این سنت الهی است که این گروه مستضعف در جامعه فرعونی در یک زمانی بعد از کلی تحولات، این گروه به قدرت میرسه و حاکم میشه. و اینجاست که باید دید که دوباره این گروه مستضعف که به قدرت رسیده، مبادا بر سر قدرت رسیدن به یک مسیر انحرافی دوباره کشیده بشه. باز قوانینی و سننی در اینجا مطرح میشه و حکومت میکنه که میتونه این گروه مستضعف را در اوج قدرت نگه داره و میتونه اون را دوباره از سریر قدرت پایین بکشه. حالا این وارد این عرصه نمیشیم، وارد اون عرصه دیگر بشیم که اون گروه های پنجگانه‌ای که غیر از این گروه مستضعفین هست، این گروه ها کیا هستن؟ گروه اول ظالمینی که مستضعفند یا مستضعف، ظاهرن همون مستضعف، ظالمین و ستمکارانی هستن که در خدمت فرعون قرار میگیرن و در حقیقت اعوان ظلمه و اون اهرم های فشار و قدرتی که فرعون از اونها به عنوان کمک و یاریاور استفاده میکنه. حالا اینها میتونن، تعبیر ما این باشه که ظالمانی که استضعاف کننده باشند، یعنی ابزار قدرت، یا ظالمین مستضعف، یعنی فرعون اونها را ضعیف شمرده و ابزار قدرت خودش قرار داده. خب اینها در حقیقت چتر حمایتی فرعون را تشکیل میدن و سند فرعون در جامعه فرعونی خواهند بود، و خداوند از اینها در سوره سبع آیه 31 سخن میگوید که وقتی خداوند از اونها بازخواست میکند، این ستمگران، ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکن مؤمنین. پس اینها ظالمانی که مستضعف هستند، ضعیف شمرده شدن و ابزار ظالمان قرار گرفتن. گروه دوم اون ظالمینی هستن که حاشیه متملق اون فرعون خواهند بود، که اینها ممکن خودشون ظلمی را انجام ندهند، بلکه همیشه شهوت‌ها و خلاصه خواسته های فرعون را با چرب زبانی خودشون و با حمایت زبانی و لفظی او را تأیید می کنند. و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى و قومه ليفسدوا في الارض ويذرك و آلهتك. ملأ من قوم فرعون هم اینا هستن، آدمایی هستن که اینا ظالمانی هستن که چتر حمایتی هستن برای فرعون با زبان، ممکنه اینا ظلمی رو مرتکب نشن و همیشه چرچه و بهبه برای او میگوین، که اینها در حقیقت اینها نقششون نقش به حرکت درآوردن و به هیجان درآوردن فرعون با زبان خودشون را ایفا میکنن و به این ترتیب جایگاه خاصی در دل فرعون خواهند داشت و تأثیرگذار خواهند بود. از این بود گروه سوم اونهایی هستند که امام علی علیه السلام از اونها به همج رعاع تعبیر کرده. اینها ابزار و آلاتی هستند که بی اختیارن، ظاهرن در برابر ظالم و ستمگر هر چه به اونها گفته می شود انجام می دهند، حتی چه بسا احساس نکنن که دارن ظلم میشن یا دارن ظلم میکنن، اینقدر بیرگن و بیخاصیت و بیخیال. و طبیعیه که این گروه و این مجموعه که معمولا یه مجموعه معتنابی هست در این جامعه، اینا از هر گونه نوآوری و ابداع و ابتکار و خلاقیت به دور خواهند بود و تمام امکانات و قابلیت های تحول و تکامل را در اونها میشه گفت که از بین رفته و مرده. و اینها یک بخش متنابهی از جامعه را تشکیل میدهند که تعبیر امیرالمومنین علیه السلام الناس ثلاثه عالم ربانی متعلم علی سبیل نجات و همج رعاع ینعقون مع کلنا ناعق. و اینا در حقیقت مشکل اصلی هر جامعه خوب و هر جامعه شایسته اینا هستن. اینها را باید جا به جا کرد، یعنی این اهرم قدرت که در اختیار فرعونه، این اهرم قدرت، این مجموعه بسیار زیادی از مردم که بیگرگ و بیخاصیت شدن، اینها را اگر شما تبدیل کردید به یک مجموعه فعال و مفید، به هر اندازه ای که بتوان اینها را جا به جا کرد و زیر رو کرد، به همون اندازه جامعه دستخوش تحولات خواهد بود. بنابراین هرچی آگاهی و بصیرت به این مجموعه تزریق بشه و داده بشه، این مجموعه میتونه در به نفع اون مستضعفین مستضعفینی که در حقیقت خط قدرت مقابل فرعون را تشکیل میدن در خواهند آمد. و اما تعبیری که حالا در قرآن و در روایات برای این جامعه ای که اکثر افراد اونها از چنین تیپی باشن، همه جرعایی باشن، ممکنه یک جامعه ای نفس بکشه، اقتصادش رو به راه باشه ظاهرن و امکانات مادیش خوب باشه، اما این جامعه ای که اکثریت اونها این چنین تیپی باشن به جامعه مرده تعبیر بشه و تعبیر شده. این موت جوامع و اقوام موت طبیعی نیست، موت اختیاریه، که این موت اختیاری را میشه شما ازش فرار کنید. اینجاست که سنت های تاریخ میتونه نقش ایفا کنی، یعنی بر اساس سنت های تاریخ شما می توانید لا یغیر الله ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسهم را در اینجا اعمال کنید و از این قانون بهره برداری کنید. در این ترتیب شما ببینید انقلاب هایی که در جوامعی که مستضعف هستند و زیر یوغ اول قدرت ها و ظالمین قرار می گیرند، وقتی چنین اکثریتی بیان و به هوش بیان و در یک عرصه مبارزه قرار بگیرند، اینها میتونن منشأ تحولات باشن در اون جامعه بشری. لذا باید روی این قسمت سرمایه گذاری بشه که این قسمت از جامعه و این گروه از جامعه از حالت مردگی بیان بیرون و به حالت زنده دل بودن و شاد بودن و امیدوار بودن و آگاهی نسبت به آنچه که دور و برشون میگذرد بیرون بیان. گروه چهارم، اونهایی که ظلم را استنکار میکنن و از ظلم بدشون میاد اما ساکتن در برابر ظلم، همیشه نگرانند و ترسان هستند. ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. اینا مورد بازخواست قرار میگیرن، چرا هجرت نکردید؟ اینها ظالم نیستن، به دیگران ظلم نکردن، ولی متملق هم نبودن، همه جراء هم نبودن، بلکه مستضعف بودن، اما مستضعفی که حال و حوصله هجرت و جهاد و مجاهدت نداشته. و گروه پنجم، اون گروهی هستن که به خاطر مشکلات زندگی و مشکلات مبارزه با ظلم همیشه از صحنه فرار میکنن و اینها هستن که در حقیقت یک زندگی رهبانی مترهبانه، یعنی دوری از جامعه و فرار از مسئولیت، به این ترتیب خودشون رو حفظ میکنن و حمایت میکنن و از دغدغه مشکلات و مسئولیت ها خودشون رو کنار میکشن. اینا هم یک گروهی هستن که قرآن کریم میفرماید این رهبانیت، رهبانیتی است که خود مردم ابتدا کردن به خاطر فرار از مسئولیت. و گروه ششم، اون گروهی هستن که اینها در حقیقت مستضعف حقیقی اینا هستن، چون اینها افرادی هستن که همه چیز را درک میکنن و در حقیقت یک قدرت بالقوه ای دارن و به خاطر اون قدرت بالقوه شون فرعون با اونها مبارزه میکند و اونها را به انواع عذاب و شکنجه ها زیر فشار قرار میده و تا اینکه اینها نتونن نفس بکشن و به سر قدرت بیان. و با این وصفی که قرآن برای جامعه فرعونی داده، ما به راحتی میتوانیم اون تأثیرگذاری و قلمرو تأثیرگذاری در یک جامعه فرعونی را از قرآن الهام بگیریم و بر اساس سنت های الهی ببینیم چه تحولاتی باید در جوامع به وجود بیاد و مستضعفین این چنینی که به قدرت خواهند رسید، اینها روی چه اقسام چه تیپ هایی در جامعه باید کار کنند و اونها را متحول کنند تا اینکه بتوانند یک جریان اجتماعی قوی به وجود بیارند و از فرعون و اون شرایط فرعونی رها بشن. و بر این اساس در حقیقت ما هم نگاه واقع بینانی که قرآن کریم به تحولات جوامع بشری داشته خواهیم داشت که قرآن کریم این نگاه عمیق را به وجود آورده، و هم این تحولات بر اساس سنت های الهی و نظامی که باید بعد از این تحولات حاکم بشه بر جامعه بشری، این نظام را به عنوان نظام اجتماعی برتر مبتنی بر اون نظریه اجتماعی برتری که مطرح شد به طور یک مجموعه متکامل خواهیم داشت. و بعد شهید صد وارد عرصه جدیدی می شوند که می فرمایند کلیه تشریعات الهی متناسب با آنچه که گفتیم خواهد بود، که حالا این توضیحی مناسب خودش میطلبه که انشاءالله در جلسه دیگر سعی میکنیم این را باز کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.